اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات آینده ایالات متحده، از سوی قصد جان به سلامت برد. خبرگزاری رویترز به نقل از FBI گزارش داد که اقدام برای سوی قصد روز یکشنبه در خارج از میدان گلف ترامپ در فلوریدا صورت گرفته است. در چند در این خبر رویترز جزئیات بیشتر را نشده، اما این خبرگزاری به نقل از منابع پلیس FBI گزارش داد که در حال بررسی جزئیات این سوی قصد احتمالی اما نافرجام به جان دونالد ترامپ است و از مردم خواسته شده هر گونه اطلاعات در این باره را به اشتراک بگذارند. مقامات کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نیز گفته که رئیس جمهور سابق از تیراندازی در نزدیکیش جان به سلامت برده، اما جزئیات ندادند. تلویزیون CNN به نقل از مقامات محلی فلوریدا گزارش داد که مهاجم مظنون دستگیر شده است. اواسط ماه جولای امسال آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در پنسیلوانیا هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در نتیجه از ناحیه گوش زخم برداشت. عبدالرشید دوستم، معاون اسبق نظام جمهوری مخلوع افغانستان، خواستار ایجاد یک حکومت موازی در برابر طالبان شد. دوستم و دیگر گروه های مخالف طالبان که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان را در ترکیه ایجاد کردند، هر از گاه نشست های برگزار می کنند. او روز یکشنبه موضوع ایجاد حکومت موازی را در یکی از نشست هایش مطرح کرده است. طالبان تا به حال درباره این ادعا و اظهارات دوستم چیزی نگفتند. روند بازسازی 25 مدرسه و مکتب در هرات آغاز شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در اعلامیه از این موضوع خبر داده است. بر اساس این اعلامیه، این مکتب ها و مدارس با بودجه وزارت معارف طالبان بازسازی خواهد شد. بر اساس یک بررسی، در پایان سال 2023 تعداد مدارس دینی از مرز 19,000 در افغانستان گذشته است. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال، امروز 4 بازی برگزار می شود. در مهمترین آنها پرتغال مدافع عنوان قهرمانی به مساف پاناما می رود، ایران به مساف ونزوئلا، تاجیکستان با مراکش و گواتیمالا به مساف فرانسه. افغانستان دیروز در اولین بازی خود در جام جهانی فوتسال در مقابل انگولا پیروز شد. افغانستان 6-4 انگولا را شکست داد. بازی بعدی افغانستان روز چهارشنبه در برابر آرژانتین است. بازی های جام جهانی فوتسال با حضور 24 تیم در ازبکستان ادامه دارد. و ارتش اسرائیل تایید کرده است که 3 گروگان اسرائیلی به احتمال زیاد در حمله هوایی به غزه در دسامبر سال گذشته کشته شده باشند. استخبارات ارتش اسرائیل به تازگی نتایج تحقیقات دمه‌های خود را درباره 3 گروگان کشته شده منتشر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان زهرا کودک افغان را به ایران کشاند، اما ظاهراً محرومیت از آموزش با سرنوشت او گره خورده است.
واقعا ما چی در وطن باشیم چی در غربت برای ما یکسان است. افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنند.
یک پیروزی دیگر ورزشی افغانستان، این بار از سوی تیم فوتسال افغانستان در بازی های جام جهانی.
من توقع بیشتری داشتم، ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون حاکم شده بود. ما گل میزدیم، تیم آنگولا گل میزد.
چرا آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از وظیفه‌اش برکنار شد؟ تحلیل های در این زمینه را در گزارش میشنوید. تغییرات اقلیم و تاثیرات آن در اروپا، از این در گزارش خواهید شنید.
افغانستان کار پیدا شوه، کار باشه، هیچ کس وطن خود دوست نداره وطن خود ترک کنه از افغانستان بره.
این صدای یکی از مهاجران برگشت داده شده از ایران در نیمروز است، اما آنان که به ننگرهار برگشتن از سرمای زمستان بیم دارند.
شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ماز مختلف از قبیل سینه بغل، سرفت، تب، اسهالات گپا پیدا کرده.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. برخی از مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران میگویند که مکتب‌های ایران کودکان آنان را ثبت نام نمی‌کنند. این در حالی است که والی کرمان ایران اخیراً گفته که مدیران مکتب‌ها در این ولایت حق ندارند که مهاجرین غیر قانونی را ثبت نام کنند و در صورت انجام این کار با آنان برخورد خواهد شد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده که با صدای یک دانش آموز افغان در ایران آغاز می شود.
واقعا ما چی در وطن باشیم چی در غربت برای ما یکسان است.
روایت زهرا، یک کودک افغان در ایران که با ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان از سوی طالبان به ایران رفت تا به آموزشش ادامه دهد، اما ظاهرا محرومیت از آموزش با سرنوشت او گره خورده و رهایش نمی کند. زهرا به رادیو آزادی گفت:
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم، میگه افغانی ها را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
برخی از مهاجرین افغان در ایران میگویند که در کنار دیگر مشکلاتی که دارند، کودکانشان که واجد شرایط مکتب هستند از آموزش محروم هستند. قدریه رضایی، یکی از مهاجرین افغان در ولایت اصفهان ایران، میگوید خانواده او به خاطر آموزش خواهران و برادرش به ایران مهاجر شدند، اما چندین بار مراجعه آنان به مکتب‌های دولتی ایران برای ثبت نام خواهران و برادرش بی‌نتیجه بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمی کنه، به خاطر که میگه اطباء نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
این در حال است که به تازگی مقام های ایرانی در ولایت کرمان این کشور ثبت نام مهاجرین فاقد اسناد را در مکاتب ممنوع کردند. خبرگزاری مهر به روز شنبه گزارش داده که محمد مهدی فداکار، والی کرمان، در جلسه شورای آموزش این ولایت گفته که مدیران مکتب‌ها حق ندارند که مهاجرین غیر قانونی را ثبت نام کنند. او هشدار داده که مدیران مکتب‌هایی که از این دستور سرپیچی کنند با آنان برخورد خواهد شد. این در حال است که به گزارش رسانه‌های ایرانی، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران، چند روز پیش در آستانه آغاز فصل تحصیلی در این کشور مدعی شده بود که در راستای ثبت نام کودکان تمام مهاجرین قانونی و غیر قانونی افغان در مکتب‌ها مطابق شئون انسانی رفتار صورت خواهد گرفت. او گفته بود که ثبت نام دانش آموزان مهاجر مطابق به دستورالعمل‌های وزارت داخله ایران صورت می‌گیرد. این در حال است که در کنار دیگر مشکلات، اخیراً موضوع ممنوعیت فروش نان به مهاجرین از جمله مهاجرین افغان خبرساز شده است. چند روز پیش تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در بخشی از ولایت کرمان ایران به نانوایی‌ها دستور داده شده است تا به مهاجرین نان خشک نفروشند. برخی از مهاجرین افغان در کرمان هم در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. از سوی دیگر اخیراً احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران، اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که ایران اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، تنها در هفته اول ماه سپتامبر بیش از 43,000 تن از ایران برگشت کردند که از این میان 57%شان اخراج شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
و همین موضوع مهاجران افغان در ایران باقی میمانه. شماری از جوانان افغان که به تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشت داده شدند، از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در افغانستان زمینه کار فراهم نیست و مشکلات اقتصادیشان زیاد است. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از جوانان اخراج شده آغاز میشود.
افغانستان کار پیدا شود، کار باشه، هیچ کس وطن خود دوست نداره، وطن خود ترک کنه، از افغانستان بره.
یعقوب محمد 25 ساله از ولسوالی تالک و برفک ولایت بغلان است. او که هفته گذشته توسط پلیس ایران به نیمروز ردمرز شده، میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای کارگری با خانواده 6 نفریش قاچاقی به ایران رفته بود. محمد به رادیو آزادی گفت که در یکی از شهرهای ایران مصروف کارگری بود که توسط پلیس بازداشت و اخراج شد، اما اعضای خانوادهش در ایران باقی ماندند. این جوان افغان از آنچه که برخورد نامناسب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد.
مدت 3 سال میشد که در ایران زندگی میکردیم همراه خانواده. الان خانواده ما در ایران است. خودم میجد دیپورت شدیم سر مرز. مهاجرین افغان میگیرن میبرن در اردوگاه. خودم یک هفته در اردوگاه ماندیم. نه نان میتا، نه او میتا. او هم بست نمیکنه. برقار هم بست قط میکنه در اردوگاه که استفاده نکنه. خیلی ظلم میکنه بالای مهاجرین افغان. خیلی برخورد سخت، خیلی برخورد بد. مثل یک مجرم، مثل یک چی همراه ما برخورد میکنه.
گلاله یک جوان دیگر که یک جا با یعقوب محمد ردمرز شده نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
یو نیم کال کی چتلی خدا، یو نیم کارم دیر پزرالت تیر کرده ده.
یک و نیم سال می شود که رفته بودم ایران، اما همین یک و نیم سال را هم ما بسیار با ذلت و مشکلات سپری کردیم. اصلا از اتاق خود بیرون هم رفته نمی توانستیم، چون که هر جای پلیس مهاجران افغان را می گرفتند. ما داخل اتاق خود بودیم که پلیس آمدند و ما را گرفت و زولانه کردند و به اردوگاه بردند. آنجا هم ما را لتوکوب کردند، بسیار ظلم می کردند. زیاد افغان ها را گرفته بودند که حتی نوبت دریافت برگه رد مرزی هم به 5 روز نمی رسید.
تقریبا 15 روز من تیکت نوبت نراکد.
نورالله یک شهروند دیگر افغانستان که به تازگی به نیمروز ردمرز شده، از آنچه که رفتار بد و لتوکوب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
شهر است که وسیدلم ال دیوانی ولما راغلم اردوگاه ده.
من در شیراز زندگی میکردم. از آنجا مرا پلیس گرفت و آوردن به اردوگاه. 5 روز در اردوگاه بودم. نه نان درست میدادن، نه آب، و ما را لتوکوب میکردن. ما را اجازه نمیدادن که بیرون حتی شویم. ما میخواهیم که برای ما در داخل کشور خود ما زمینه کار مساعد شود که جوانان مصروف کار شوند. نمیخواهیم که در یک کشور دیگر ما لتوکوب شویم، بی‌عزت شویم. بنابراین از مردم و از حکومت میخواهیم که زمینه کار را در داخل برای ما مساعد کنند.
خپل زمینه به خپل وطن کی برابر کی.
در همین حال عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که در 3 ماه گذشته نزدیک به 150,000 مهاجر افغان از ایران به گونه جبری و یا داوطلبانه به ولایت نیمروز بازگشتند.
در نیمروز ولایت
در ولایت نیمروز از طریق مسیر پل ابریشم هر روز به طور اوسط 100 خانواده و به تعداد 1000 تا 1500 تن جوانان انفرادی که به خاطر کارگری می رود به گونه اجباری و اختیاری به کشور خود بر می گردند. تقریبا در 3 ماه گذشته 146,000 نفر به کشور بازگشتند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در ماه آگست 2021 میلادی میلیون ها افغان به علتهای مختلف به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از این مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان را فقر و بیکاری، تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران عنوان کردند. اما نزدیک به یک سال است که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. و تازگی مقام های ایران اعلام کردند که حدود 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را در 6 ماه آینده اخراج خواهند کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که برنامه های رادیو آزادی را دنبال میکنید. چرا آصف خان درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان سبکدار شد؟ چند رسانه پاکستانی کوشیدن به این سوال پاسخ دهند، از جمله روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبون. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تعداد از رسانه‌های پاکستانی با نشر گزارش‌های مدعی شدند که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به خاطر عدم کارایی از سمتش برکنار شده است. از این میان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به تازگی با نقل از برخی منابع آگاه گفته که درانی در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تاثیرگذاری نداشته است. با آنکه وزارت خارجه پاکستان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما طاهرخان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی میگوید که آن پیام وزارت خارجه پاکستان را به دست آورده که ختم وظیفه درانی به تاریخ 10 سپتامبر را نشان میدهد. به اساس معلومات طاهرخان، حکومت پاکستان در این پیام در مورد علت برکناری آصف درانی جزئیات نداده است. در این حال افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در مورد علت احتمال برکناری آصف درانی بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان برای که چکم سیاست دی؟
سیاستی که در پاکستان در مورد افغانستان طرح می شود از سوی جنرالان است. با آنها بران انحصار دارند. زمانی که تطبیق می شود، باز استخبارات یا آیسای در آن بسیار نقش دارد. پس در اینجا نقش مردم ملکی و مامورین وزارت خارجه بسیار اندک می باشد.
غز جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین الملل با اشاره به برکناری آصف درانی میگوید:
برکناری آصف درانی اظهارات اخیر عمران خان و همچنان گفته هایی که اخیرا از نقل قول شده از طرف والی پشتونخوا نشان میده که دسایر سرک استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و در کل حکومت پاکستان با آمدن طالبان فکر میکردن که میتونن تطبیق کنن. این دسایس و این برنامه ها با ناکامی مواجه شده.
احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان در مورد چگونگی روابط فعلی میان افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفت:
روابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از دو زاویه ارزیابی میشه. حزب انصاف عمران خان و طرفدارایش با طالبان در کابل روابط تنگ و تنگی دارند، اما حکومت مرکزی پاکستان با سیاست‌های طالبان در افغانستان مخالف است. من باور ندارم که زودی مناسبات با حکومت پاکستان با طالبان افغانی خوب شه.
قابل یادآوری است که روابط افغانستان و پاکستان خوب نیست و در این اواخر تیره‌تر شده است و گاهگاه در امتداد مرز میان نیروهای دو کشور درگیری های خونین هم صورت می گیرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در 2 روز گذشته اروپای مرکزی و شرقی گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. سرازیر شدن سیلاب‌ها در رومانیا جان بیش از 4 نفر را و در اتریش و پولند هم جان 2 تن را گرفته است. در جمهوری چک هم 2 نفر ناپدید شدند. حمید حکیمی به جزئیات این موضوع پرداخته است.
نگرانی های وجود دارد که شمار تلفات سیلاب ها در اروپای مرکزی و شرقی افزایش یابد، چون افراد زیادی در مناطق سیل‌زده گیر ماندند و عملیات نجات ادامه دارد. در جمهوری چک خطرناکترین سیل در سه دهه اخیر رخ داده است، بخش های شرقی و شمالی بیشترین آسیب را دیدند. صدها روستا زیر آب شده و جاده ها به دریا مبدل شدند. ارتش چک با استفاده از هلیکوپترها افراد گیرمانده را به مناطق امن انتقال داده است. مقام های چک نسبت به بارش شدید باران در مناطق جدید در سراسر این کشور هشدار دادند. بیشترین خسارات در منطقه به نام یاسنی که نزدیک به مرز پولند است وارد شده است. یکی از اهالی این منطقه که نامش منتشر نشده به اسوشیتد پرس گفت:
ما اینجا منتظر هستیم که ببینیم پل‌ها در برابر سیل تاب آورده می‌تواند یا نه. اگر باران این قسم ببارد، تمام منطقه را آب خواهد گرفت.
پیتر فیالا نخست وزیر جمهوری چک گفت که جان مردم مهم است و باید نجات داده شود. تا صبح یک شنبه 2000 نفر به مناطق امن منتقل شدند، اما جریان برق به خانه های ده ها هزار نفر قطع شده و سایر خدمات مانند آبرسانی نیز ممکن است مختل شود. در جنوب غربی پولند هم یک نفر به دلیل رانش زمین جان باخته است. دونالد تاس نخست وزیر پولند روز یک شنبه مرگ این مرد را تایید کرد. یک سد بزرگ آب هم در جنوب غربی پولند سرریز شده و خطر زیر آب شدن بسیاری از مناطق وجود دارد. این دادگران حدود 1600 نفر را در جنوب غربی پولند نجات دادند، اما گروه های امدادی از ارتش درخواست کمک کردند، زیرا آنها به تنهایی نمی توانند مردم را نجات دهند و از خسارات ناشی از این رویداد جلوگیری کنند. در اتریش هم یکی از اعضای تیم امداد و نجات که به مردم کمک می کرد در نتیجه سیل جان خود را از دست داد. وارنر کولگر معاون نخست وزیر اتریش مرگ وی را تایید کرد و مناطق نزدیک جمهوری چک و سلوواکیا را مناطق سیل زده و آسیب پذیر اعلام کرد. در رومانیا نیز خبر مرگ 4 نفر در نتیجه سیلاب های روز شنبه تایید شد. صدها منطقه در این کشور در نتیجه جاری شدن سیلاب ها آسیب دیده و مردم با مشکل مواجه هستند. تیم های امداد رسان در مناطق شرقی رومانیا در گالاتی و واسلوی مشغول نجات مردم هستند. سیل زندگی ده هزار نفر را در مناطق مرکزی و شرقی اروپا تحت تاثیر قرار داده است و بیشتر بزرگ راه‌ها و رای آهن‌ها که شهرها را به هم متصل می‌کنند زیر آب هستند و در بسیاری از مناطق حوادث رانندگی رخ داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال از پیروزی ورزشی تیم فوتسال افغانستان میشنوید. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال افغانستان انگولا را شکست داد. افغانستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. بازی های بعدی افغانستان روز چهارشنبه در برابر ارژانتین و شنبه آینده در برابر اوکراین خواهد بود. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در مسابقات جام جهانی فوتسال آنگولا قهرمانی آفریقا را 6-4 شکست داد. در این بازی رضا حسین پور، اکبر کاظمی، مهدی نوروزی، حسین محمدی، امیر قنبری و فرزاد محمودی 6 گل را به نفع افغانستان به ثمر رساندند. آنگولا هم در نیمه اول 2 گل به ثمر رساند و در دقایق آخر نیمه دوم 2 گل دیگر زد که یکی از این گل‌ها در نتیجه اشتباه دروازه‌بان تیم افغانستان وارد دروازه شد. افغانستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد و در جدول گروه سی تیم دوم شد، چون که در بازی دیگر ارجنتین 7-1 اوکراین را شکست داد. در این بازی اکبر کاظمی بهترین بازیکن شد که توانست دوبار دروازه تیم حریف را باز کند. حدود 2000 افغان مقیم ازبکستان هم به تماشای این بازی رفته بودند و تا پایان بازی تیم افغانستان را تشویق کردند. بازی بعدی افغانستان روز چهارشنبه در برابر ارجنتین خواهد بود که این بازی هم در سالون همو در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. مجید مرتضایی مربی تیم ملی فوتسال درباره پیروزی این تیم در برابر آنگولا گفت:
من توقع بیشتری داشتم، ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون حاکم شده بود. ما گل می‌زدیم، تیم آنگولا گل می‌زد، در نهایت خیلی خوب بازی رو اداره کردیم و خدا رو شکر نتیجه خیلی خوب رو گرفتیم. حالا من همین رو بگم، بازی افغانستان و آرژانتین یکی از زیباترین بازی‌های افغانستان خواهد بود. من همین قول رو به همه مردم میدم، چون میدونم بازیکنان مقابل تیم‌های خوب خیلی خوب و زیبا بازی می‌کنن.
نخستین پیروزی افغانستان در جام جهانی فوتسال با استقبال گرم شمار زیادی از افغانان به ویژه علاقه‌مندان فوتسال روبرو شده است. از این میان برخی چهره های معروف ورزشی از جمله راشد خان، ستاره شناخته شده کرکت، این بری افغانستان را تاریخی خوانده و آرزوی پیروزی های بیشتر تیم فوتسال را کرده است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا هم نوشته است که افغانستان در جام جهانی به پیروزی رسید. در مسابقات جام جهانی فوتسال که به میزبانی ازبکستان برگزار شده، 24 تیم برتر جهان شرکت کردند. در جمع آنها تیم‌های مانند افغانستان هستند که نخستین حضورشان در این جام است. اما تیم‌های مانند برازیل هم هستند که چندین بار قهرمانی این جام را به دست آوردند.
نزدیک شدن فصل خزان به نگرانی خانواده ها که در زیر خیمه زندگی می کنند افزوده است. آنها می گویند که با دشواری روبروان و کودکانشان نیز با بیماری های مختلف مبتلا شدند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
افغان های تازه برگشته و آسیب دیده ها از رویدادهای طبیعی اخیر در ولایت های مختلف افغانستان می گویند در شرایط بسیار دشوار زیر خیمه ها به سر می برند و فرارسیدن فصل خزان به نگرانی های آنها افزوده است. عزت خان باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که دو ماه پیش به خاطر طوفان های شدید برادر و هفت برادرزاده اش جان باختند، در رادیو آزادی گفت اعضای باقی مانده خانواده اش نیز سرپناه ندارند.
از زمانی که آنها از بتی آمدند اینجا سرپناه و خانه نداشتند، با مشکلات شدید مواجهند. اگر به ساخت سرپناه برایشان توجه شود بسیار خوب است، به خاطر که 8 عضو خانواده اش باقی مانده که در آن کودکان و دختران نیز شاملند. زمستان در راه است، هوا سرد می شود، اینجا خانه های کرایه هم نیست و ما هم توان آن را نداریم.
از سوی هم صبرالله محقق باشنده ولسوالی برکی بغلان می گوید در اوایل ماه ثور سال روان سیلاب های شدید خانه ها و همه وسایل خانه های آنها را نیز مانند هزاران خانواده دیگر از بین برده است و اکنون از ناچاری زیر خیمه شب و روز خود را سپری می کنند. او بر رادیو آزادی گفت کودکان اکثریت خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها در این خیمه ها شدید بیمارند.
شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای مختلف از قبیل سینه بغل، سرفه، تب، اسهالات و گپا پیدا کرده. تشویش و نگرانی زیادشان هم همیست که در حال فصل خزان است، در فصل زمستان، قهر زمستان بی‌رحم‌تر است از تابستان است. تا او وقت اگر از این زیر سقف خیمه ها نجات پیدا نکنند، امکانی از این میره که تمامی طفلک های از اینا به مرضای مختلف دیگه از این کنه بالاتر روبرو شوه و از خیمه ها زیر برف بانه، با دو تا یک حالت کسی بیاد اسکریپ بکنه و نجات بده. از او بهتر شیست که این امروز باید مردم نجات داده شوند.
در بهار و تابستان امسال به شمول ولایت های ننگرهار و بغلان هزاران خانواده به دلیل سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار از خانه هایشان بیجا شدند و صدها تن هم جانشان را از دست دادند و زخم برداشتند. علاوه باران‌ها و سیلاب‌های شدید، زلزله و سایر رویدادهای طبیعی دیگر در افغانستان، صدها هزار افغان اخیراً از کشورهای همسایه به کشورشان اخراج شدند. آنان هم می‌گویند که پس از بازگشت به کشور سرپناه ندارند و از سرد شدن هوا نگرانند. پرویز باشنده ولسوالی چین ننگرهار و سرپرست خانواده 14 نفری به رادیو آزادی گفت:
ما 6 ماه پیش از پنجاب بازگشتیم. اینجا در خیمه زندگی میکنیم. به خاطر خزان و زمستان آینده بسیار نگران هستیم. ما زیر تکه خالی زندگی میکنیم، نه سرپناهی وجود دارد و نه هم چهار دیواری. از حکومت میخواهیم که حداقل
یک سرپناه برای ما ایجاد کند.
سخنگویان وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث و امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد خواست سرپناه از سوی افراد نیازمند پاسخ ندادند. این نگرانی‌ها و خواست‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی روز یکشنبه 15 سپتامبر اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌های شدید، رعد و برق و طوفان‌ها در 12 ولایت و سالنگ‌ها خبر داده است. ریاست هواشناسی این وزارت در یک اعلامیه گفته که سطح باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و سالنگ‌ها از 15 الی 25 میلی‌متر خواهد بود. در ادامه در برخی از ولایت‌های شرقی، جنوبی و مرکزی از وزش تندبادها نیز هشدار داده شده که سرعت آن در ساعت الی 70 کیلومتر تخمین زده شده است. گفتنی است که سال روان رویدادهای طبیعی و خشکسالی به مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان به گونه بی‌پیشینه آسیب وارد کرده است.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. حالا نوبت پخش برنامه هفتگی است.
سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیه تجلی خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو و سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است. به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبال افغانستان در رده‌بندی چالش کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردند.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکند.
احتمال بسیار زیادی است که خود مورد آقای بنت بازم تمدید شد با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردند.
پیروزی واحدلا نژند در برابر مبارز از جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
موقع و تکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن. ما با سر پایبندی و سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمات به خودم بود. مگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورده به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قلب.
با کشته شدن 14 تن در ولایت غور.
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمندی از آنها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 سنبله در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از سنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب و خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندانهای طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، حق حقوق زنان برابر با مردان. امارت اسلامی مقصوم باید گردد. امارت اسلامی مقصوم باید گردد. رژیم تروریستی محکوم باید گردد.
رژیم تروریستی محکوم باید گردد.
طالبان جنایت میکنه.
طالبان جنایت میکنه.
جهان جنایت میکنه.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست سه روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لاله عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سرتاسر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست دو روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست هایی، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم بسیار، همونطور که گفتم، ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست. در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزاده دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکلگیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگر تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردن.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقف دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنشی نداشتیم و چیزی نگفتن و ما میفهمیم که بخش بانوانی که در ورزش هستند در خارج، چون هم در مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنان دیگه وا کدام مداخله نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وان نداشتیم. و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در المپیک ایشین المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان موجه حضور داشتن، ولی وا مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن. و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبا با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت‌های زیادی وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کرده نمیتوانند، یعنی محدودیت نمیتوانند بیاورند سر بانوانی که در خارج هستند. و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند کنه.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه‌ترین قوانین و سیاست‌های نفرت‌انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه‌های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه‌ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند. به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند، یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متحد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغان ها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث های 57مین نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی حقوق بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصهای سری و حقوق بشر در چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه و در آخر یک دیالوگی بین یک خدای کمیشنر آقای ریچارد بنت، نمایندگی افغانستان در اینجا، و 3 تن از متخصصین که 2 نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بحثا و صحبتهای خودشان داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و دو روز گذاشتم ما لااقل سه نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همین شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جمع‌بندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه، در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود، نیکاراگوا و بعد از او هست، بحث میانمار است. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خودمان پیشنهاد کردیم که ضرورت است که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دید به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع مثلا جدی خود موضوعات حساب دیگه مطرح نکنن، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنن. من فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزم های حساب دیگه حقوق بشری باید فعال شده. یک بحث هست، یعنی بحث دومی است که خود معاملت آقای بنت در حالت ختم است و ای که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن، یکی از بحث بسیار بزرگ بود، و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا همو آخرین میخه به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن هنوز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری خواهد شد به دیدگاه ما، ولی لااقل ببینیم چون بحث‌های متفاوت وجود داره، جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین روسیه و اینا دیدگاه خودشان رو دارن، ولی ما فکر میکنم که میکانیزم های حقوق بشری فعالتر میشه، احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجودی که طالبا او را از رفتن منع کردن، و احتمال از این که یک میکانیزم حسابدهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه، ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبا باز میمانند که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان هفدهم سنبله در سازمان جهانی اکتاگون در آلمان موفق به شکست حریفش از جمهوری چک در راوند اول شد. وی توانست که مکس هاندانوژیک را توسط حرکت سبمیشن تسلیم کنه و حریفش برای چند ثانیه بیهوش شد که داور مسابقه مبارزه را به نفع نژند ختم کرد. نژند به نهمین پیروزی دوران حرفه‌ایش در مبارزات آزاد دست یافته است. با واحد الله نژند گفتگو کردم، از او پرسیدم که مسابقه چطور بود.
خب و خودتان معلوم است و تمام بیننده معلوم است که در سازمانی که مبارزه میکنم، در جایی که من فایت میکنم، یا کلشان اروپایی هستن، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تاکتیک کاملا آماده هستن، پس ما میگانه تلاش ها و کوشایی که در مقابل حریف داشتم، اگرچه از لحاظ اسپانسرشیپ، از لحاظ رویه، از لحاظ از این که بسیار متو تکنیکا و تاکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش ها و زحمات خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه های ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورده به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از صمیم قلب.
در آخر از نژند پرسیدم که آیا میخواهد با این سازمان ادامه دهد و برنامه هایش برای آینده چیست؟
خب ما بیشتر از سازمان اکتاگون کدام سازمان دیگه ای را در اروپا کلانتر و بزرگتر نمی‌بینم، از لحاظ برنامه سازی، از لحاظ همه چیزشان برنامه را کاملا به سبک همتا اروپایی میگیرن و بسیار سطح مسابقه را کلان برگزار میکنن. اگر ما نمایندگی از افغانستان همین سازمان شناخت بیشتر پیدا کردیم و برای ما زیادتر از دیگه سازمانه که ما جدید وارد چون براخره این سازمان برای ما پیشنهادهای خوبی داشته و در می فایت بعدیم هم انشاءالله در می سازمان خواهد بود و ما تا که بتانم مبارزه کنم اگر اسناد داشته باشم بتانم به سازمانه که UFC نام داره در امریکا برگزار میشه اونجا بتانم سفر داشته باشم و از لحاظ سفر مشکل نداشته باشم بسیار کار خوب میشه چون موسط قرارداد همو جدول را که ما باید دوره کنم برای سازمان UFC جوره کردگی است و تمام امکاناتش برای ما فراهم است. یکانه مشکل سفر است که من نمیتونم بیرون از آلمان بیرون از کشورهای اروپا برم در سازمان های دیگه زایر شم، اما فعلا فایت بعدی ما امکان 100% است که در سازمان اوکتاگون باشه. بخیر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور و دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهراً داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش برجسته میسازد خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردند. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان میده که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب می آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحریرگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم ایست که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان
در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانند برای ما ترسیم بکنند چیز خاص ارائه نکرده. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریف هاست که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یکدیگر استفاده میکنند. نمونه های زیادش را ما حداقل طی ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواهی است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از شعارا میبینن و عملا در تلاش هستند تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیرد. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته در با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان به تعهداتی که به جامعه بین‌المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردا در داخل ایالات متحده، با توجه به اینکه به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره‌ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره‌ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمه که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداری کنونی با اداری که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری ها از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک های بلایوز را برای مهاجران که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه ایشان می گیرند و شدت افزایش می دهد و برای افرادی که این کار را می کنند 350,000 کرون سویدنی که معادل به $34,000 می شه می پردازد. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند. و این تحقیق در ماه آگوست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که به وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسایی داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شود و در انزوا قرار بگیرند. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده. اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوآکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنم و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.